2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه هستید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 با من محمد زرقامی در 25مین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی جمعه است. برای اونهایی که در ایران هستند و رادیو فردا انتخابشون هست برای شنیدن و آگاه شدن، بگم که شما میتونید همکنون این برنامه را از طریق وبسایت رادیو فردا به صورت زنده بشنوید، همچنین میتونید از طریق ماهواره ما رو بشنوید و ضمن این که در کنار اون شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم این امکان رو به شما میده که شنونده این برنامه باشید که در ادامهش نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ایران، به ویژه گفتگوهایی که در مورد ایران هست با محور قرار دادن سفر علی لاریجانی به مسکو و مسئله ولادیمیر پوتین. آیا ولادیمیر پوتین در نقش یک میانجیگر داره ظاهر میشه یا چیزی فراتر و کمتر از اون؟ پس با ما همراه بمونید تا همه آنچه رو که براتون گرد آوردیم با هم بشنویم و پیش از هر چیز بریم سراغ بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزلند به طور رسمی اعلام کرد که این کشور به دلیل نگرانی درباره پایبند نبودن جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال می‌کند. در بیانیه وزارت امور خارجه نیوزلند که جمعه منتشر شد، آمده که اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل نتیجه پایبند نبودن جمهوری اسلامی به مفاد برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است که از فردا شنبه اجرایی می‌شود. این اعلام پس از آن منتشر شد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم تحریم‌های سازمان ملل را دوباره علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. در بیانیه وزارت امور خارجه نیوزلند آمده که تحریم‌های این کشور طیف وسیعی از محدودیت‌ها از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای افراد تحریم شده، ممنوعیت واردات و صادرات برخی کالاها را در بر می‌گیرد. اما وزیر امور خارجه اسرائیل با بیان اینکه کشورش به طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در غزه متعهد است، پنجشنبه در ایتالیا گفت که گروه افراطی حماس با تحویل ندادن پیکر 19 گروگان اسرائیلی توافق را نقض کردند. از دیگر سو گروه افراطی حماس اعلام کرده که گروگان‌های زنده و همه اجسادی را که تاکنون توانسته بازیابی کند تحویل داده و برای تحویل دادن سایر پیکرها نیاز به دستگاه‌های سنگین آواربرداری است. پیشتر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده بر تعهد دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن تمام اجساد گروگان‌های باقی مانده در غزه تأکید کرده بود. به گفته او حماس باید خلع سلاح شود و دیگر در آینده غزه نقشی نخواهد داشت. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. در ایران محمد عطابک وزیر صنعت معدن تجارت گفت ناترازی انرژی در 2 ماه گذشته کمتر شده، اما در دیماه آینده کسری توزیع گاز جدی است. آقای عطابک پنجشنبه گفت با افزایش بهای برق، گاز و هزینه‌های گمرکی، بهای تمام شده تولید هم رو به افزایش است و به گفته او تاب‌آوری تولید کنندگان در مرحله نگران کننده ای قرار دارد. او با بیان اینکه بخش تولید در ایران در شرایط سخت ناشی از تحریم قرار دارد، گفت که تامین ارز مورد نیاز بخش تولید منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ایران است. شهرهای مختلف ایران در ماه‌های گذشته با خاموشی گسترده برق و قطعی آب روبرو بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره چگونگی گنجاندن سازوکار ماشه در توافق برجام گفت که لاوروف خلاف میگوید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه 23 مهر از سازوکار ماشه به عنوان تله حقوقی یاد کرده بود و گفته بود که از پذیرش گنجاندن آن در توافق برجام از سوی محمد جواد ظریف و افتادن در این دام از سوی او متعجب شده است. آقای ظریف عصر پنجشنبه در یک گردهمایی در تهران با رد اظهارات وزیر امور خارجه روسیه گفت که آقای لاوروف و فرانسوی‌ها پیشنهادی داده بودند که به گفته او در زمان گفتگوهای برجام بسیار بد بود و او آن را کنار گذاشته است. محمد جواد ظریف همچنین در صحبت‌هایش مدعی شد که مسکو می‌خواسته که برجام در دوران باراک اوباما و در گفتگو با جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا نهایی نشود. اما کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پنجشنبه یک تماس خوب و سازنده داشتند و توافق کردند که هفته آینده مقام‌های ارشد دو کشور نشستی را برگزار کنند. سخنگوی کاخ سفید با اعلام اینکه رئیس جمهور آمریکا به تلاش‌هایش برای پیشبرد صلح اوکراین ادامه می‌دهد گفت دونالد ترامپ بر این عقیده است که هنوز می‌توان نشست رو در روی ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی را محتمل دانست. اوکراین به دنبال موشک‌های دوربرد تاماهاک آمریکایی است که مسکو و سایر شهرهای بزرگ روسیه را در محدوده آتش موشکی اوکراین قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ گفته بود پیشتر که در صورت تمایل نداشتن مسکو به حضور در مذاکره ممکن است موشک‌های پیشرفته و قدرتمند تاماهاک را به اوکراین ارائه دهد.
بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. همونطوری که گفتم در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ایستگاه ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به مسئله نفوذ روسیه در خاورمیانه، همچنین سفری که علی لاریجانی به مسکو داشته و مسائل اینچنینی رو بهش میپردازیم. همچنین به اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار نگاهی میکنیم که خواستار برچیده شدن بساط اعدام شدند و مرضیه جعفری که بهترین سرمربی فوتبال زنان آسیا انتخاب شد و این انتخابی مهم و تاثیرگذار میتونه باشه در این مقطع برای فوتبال زنان ایران. پس با ما همراه بمونید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب اجازه بدید که در ابتدای ساعت 14 نگاهی بکنیم به سفر علی لاریجانی. رسانه‌های رسمی ایران خبر دادند که آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به روسیه رفته و پیام رهبر جمهوری اسلامی رو به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داده. این سفر پس از اعلام وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقش روسیه در انتقال پیامی از اسرائیل به ایران انجام شده. گزارش رو بشنوید از بابک غفوری آذر در ادامه.
سفر از پیش اعلام نشده دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه. رسانه‌های ایران پنجشنبه شب خبر دادند که علی لاریجانی در سفری به روسیه پیام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحویل داده است. این رسانه‌ها جزئیاتی درباره محتوای این پیام منتشر نکرده، اما به نقل از کانال تلگرامی آقای لاریجانی گفتند در دیدار او با رئیس جمهور روسیه علاوه بر انتقال پیام دو طرف بر روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه حدود یک هفته پس از آن انجام می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ادامه تماس‌های مسکو با ایران و اسرائیل خبر داده و گفته بود که رهبران اسرائیل خواستار انتقال پیامی به ایران با این مضمون بودند که آنها علاقه‌ای به هیچ نوع رویارویی جدیدی ندارند. به دنبال این اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک گفتگو با تلویزیون رسمی ایران انتقال پیام از سوی روسیه به ایران را تایید کرد.
ظاهرا سه شب پیش چهار شب پیش یک تماس تلفنی بین نتانیاهو و آقای پوتین بوده. صبح روز بعدش سفیر ما رو دعوت کردن به ریاست جمهوری و همین مطالب رو گفتن از طرف آقای نتانیاهو که ایشون تأکید کرده بوده که قصد جنگ مجدد با ایران رو نداره و قصد درگیری مجدد رو نداره. خب این رو روسا به ما، دوستان روس به ما منتقل کردن و بعد آقای پوتین همین رو در قالب یعنی علنی کرد و منتشر داد.
نقش آفرینی روسیه در میانجیگری میان ایران و اسرائیل در زمانی انجام می شود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی درگیر یک مجادله لفظی درباره نحوه گنجاندن سازوکار موسوم به ماشه در مذاکرات مربوط به توافق برجام هستند.
از بابک غفوری آذر شنیدید درباره سفر علی لاریجانی به مسکو که گفتند که حاوی پیامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله علی خامنه ایست به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. اما بپردازیم به همین موضوع، همراه بشیم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل روسیه و ایران که از آلمان با ما هستن. آقای چاهکی بهتون سلام میکنم. بذارید از همین قسمت شروع کنیم، این که این سفر در این مقطع و نقشی که روسیه برای خودش میخواد قائل باشه چیست که به هر حال این پیام ها رو با تاییدی که البته آقای عراقچی داشته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میخواد انجام بده بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه اگر دقت بکنیم مسکو در نشست مصر و تحولات خاورمیانه، نشستی که 21 مهر ماه برگزار شد، در اونجا به هر حال یک غایب بزرگ بود و حضوری نداشت با اینکه میخواد نقش در خاورمیانه هم ایفا کنه.
درود بر شما و همه همیهنان هم با عرض صلح و رفاه. بله حضور نداشت در شرم الشیخ، ولی به هر حال بازیگر منطقه است، بازیگر با ایران روسیه، به خاطر همان چه که میدانیم رابطه نزدیکی که با اسرائیل داره. نتانیاهو و پوتین در این 17 سالی که بر مسند قدرت بوده متناوبا نتانیاهو همواره دیدار داشتن. در جنگ اوکراین تنها کشور غربی، بلوک غربی اسرائیل که کمک شایانی یا قابل توجه به اوکراین نمی کنه و نقش میانجیگری پوتین رو از زمان ملاقات های ویتکاف قبل از ملاقات با عراقچی می دانستیم و الان در حال حاضر اون تلفن های 7 اکتبر نتانیاهو که یک ساعت هم طول کشیده بود، موضوع اصلیش ایران بوده. اون چی که مهمه اینه که آقای خامنه ای ابزارهای کمی در اختیار داره. خامنه ای قطعا نمیخواد جنگی آغاز بشه، ولی چون نتوانست تصمیم نهایی رو بگیره و راهی جز به نظر من پذیرش شرایط اصلی آمریکا نداره، استناد میکنه به تنها ابزاری که وجود داره. اینجا تمایل پوتین برای بازی با کارت ایران، به خاطر اینکه در هر حال برای پوتین اوکراین حیاتیه و دریافت بونوس برای امتیاز برای اوکراین، در قبل از ملاقات با ترامپ در بوداپست، میدونیم که دیروز هم یک ساعت و دو ساعت و نیم ترامپ گفتگو داشته با پوتین، اینجا تمایل پوتین با تمایل خامنه‌ای تطابق داره. دقیقاً به شکل کتبی و اصلا چیزی که در خبرگزاری روسی گفته میشه به شکل کتبی پیام آورده و اون پیامی هم که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در کرملین بهش دادن کتبی بوده، یعنی نوشتار مکالمه بوده و لایجانی پیام آورده. به نظر من اصرار خامنه‌ای بر اینه که هم بتواند مدیریت این چینی کند با تکیه بر پوتین، هم ارزیابی کند که پوتین در کجا تا کجا کدام منطقه کنار جمهوری اسلامی خواهد بود.
در رسانه‌های داخل ایران آقای چاکی اشاره میشه به هر حال سفارش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران داده به روسیه. تا کنون هیچ کدوم از این سفارش‌های نظامی یا تجهیزات نظامی تأمین نشده از جانب روسیه. حتی قرارداد 20 ساله هم چندان مشخص نیست که اصلا به چه شکلی خواهد رفت. حالا در تهران یک سری روسیه رو شریک راهبردی میدونن، گروه دیگری نه و انتقاد دارن، مثل مثلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران. اما آنچه که مشخصه، آیا این فقط جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای هست که میخواد تکیه کنه به روسیه برای اینکه هیچ برگی در دست نداره و روسیه که میخواد از این برگ استفاده کنه، آقای نتانیاهو چگونه است؟ یعنی آقای نتانیاهو چرا با آقای پوتین وارد صحبت میشه و حالا به گونه ای اینطور که در رسانه ها مطرح شده پیامی رو به تهران از طریق آقای پوتین میفرسته؟
دو هدف داره نتانیاهو. هدف اصلیش ادامه تاکید بر این که پوتین تسلیحات تهاجمی خاص مثل هاپان سوخو 35 و نیز پدافندهای پیشرفته S-400 رو نده. در این حال من بر این باورم نتانیاهو در شرایطی که الان در آستانه قهرمان کردن خودشه به خاطر پایان کشتار غزه و یا بازگشت گروگان ها، واقعا نتانیاهو الان نمیخواد الان با جنگی در گیر باشه و آنچه که نتانیاهو گفته در حقیقت منافع فعلی موقت اسرائیله که بر اساس منافع ایران هم تطابق داره. یعنی یک نکته که اخیراً مطرح شده به طور جدی در رسانه‌های اسرائیلی، امکان حملات پیشگیرانه ایران به اسرائیل. این الان من فکر میکنم چهارگانه واشنگتن، مسکو، تل آویو و تهران به نوعی عمل داره میکنه الان به طور موقت.
یعنی به عنوان یک عامل بازدارنده داره عمل میکنه؟
بله یک عامل بازدارنده برای مدیریت موقت، ولی به این معنا هست که روسیه داره نشون میده، توجه بکنید نکته خیلی مهم، روسیه آن چیزی که شروع کرده با مکانیزم ماشه تاثیرگذاری بکن میخواد بکنه، برای اینکه تحریم های ملل متحد شورای امنیت که اتفاق خودش هم امضا کرده بود در 2010 الان جاری نشه، به لحاظ در غیبش گفت یه موضوع حقوقی داره درست میکنه و این هم منافع ایران هم هست. اینجا میشه گفت بهترین موضوع روسیه داره، یعنی چه جمهوری اسلامی تضعیف بشه یا در همین حال باقی بمونه، رابطه مسکو با ترامپ و رابطه مسکو با پوتین با نتانیاهو کماکان مثبت باقی میمونه. الان در حال حاضر معتقدم لاریجانی با نامه دیگه از پوتین به ایران خواهد رفت. هدف پوتین نشاندندن نقشش در مناقشه ایرانه. الان در غزه و آنچه که میگذره پوتین زیاد نگران نمیکنه.
یعنی شما آقای پوتین رو در اینجا خیلی کوتاه بگیم چون فرصتمون تموم شده، به عنوان یک وزنه‌ای میدونید که میتونه موازنه‌ای برقرار کنه بین اسرائیل، واشنگتن و تهران؟
الان مقطعیه که این نقش پوتین و نتانیاهو، خامنه‌ای و ترامپ رو قبول دارن. در شرط فعلی میان کوتاه مدت به نظر من هر سه اینها میخوان که چنین باشه.
سپاسگزارم امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روسیه در آلمان که ما رو همراهی می‌کردند. همچنان با ساعت 14 همراه شما هستیم. اما در همین ارتباط بپردازیم به یک گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی منتشر کرده بود در ارتباط با نفوذ روسیه در خاورمیانه از زمان مداخله‌ای که در سوریه داشته در سال 94 خورشیدی، و اینکه در نشست مصر همونطوری که دیدیم مسکو غایب 21 مهر ماه بود. گزارشی رو بشنوید که گلناز اسفندیاری براتون تهیه کرده.
در میانه سال 1394 کرملین با آغاز مداخله نظامی در سوریه برای نجات رژیم در حال سقوط بشار اسد نقش خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی خاورمیانه تثبیت کرد. اما 10 سال بعد اسد سرنگون شده و سلسله از تحولات تعیین کننده، تازه ترین آن توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس به میانجیگری آمریکا، این برداشت را دگرگون کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. هانا نوته مدیر بخش اوراسیا در مرکز جیمز مارتین برای مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت از زمان مداخله در سوریه در سال 2015 روسیه هرگز تا این حد در خاورمیانه از نظر دیپلماتیک به حاشیه نرفته بود. تقلیل این جایگاه در نشست 13 اکتبر در مصر آشکار شد، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ریاست مشترک آن را بر عهده داشت و رهبران بیش از 20 کشور جهان برای نهایی کردن آتش‌بس دائم در غزه حضور داشتند. روسیه آشکارا در این گردهمایی دیپلماتیک غایب بود و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت مسکو اصلا دعوت نشده بود. کمی بعد کرملین نشست برنامه ریزی شده خود با رهبران عرب در مسکو را که برای اواخر همان هفته در نظر گرفته شده بود لغو کرد. منابع آگاه به بلومبرگ گفتند علت واقعی لغو تعداد اندک رهبران منطقه‌ای بود که حضور خود را تایید کرده بودند. مقام‌های اروپایی نیز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و به شرط ناشناس ماندن گفتند که این توافق و نشست لغو شده هر دو نشان دهنده کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه است. یک مقام اتحادیه اروپا گفت بی تردید این نیز نشانه دیگر از کاهش نقش روسیه در منطقه بود. نشست لغو شده هم همین را نشان می دهد. تنها 2 رهبر از سوریه و عراق برای شرکت موافقت کرده بودند. یک دیپلمات دیگر اتحادیه اروپا نیز گفت غیبت روسیه در نشست مصر پیروزی برای غرب بود. این وضعیت در حالی پیش آمده که جایگاه روسیه در سالهای اخیر در خاورمیانه پی در پی تضعیف شده، زیرا مسکو تقریبا تمام تمرکز خود را بر جنگ اوکراین گذاشته است. اسد که مسکو همراه با جمهوری اسلامی ایران برای تقویت حکومتش در جریان جنگ داخلی سوریه مداخله نظامی کرده بود، در اواخر سال 2024 سرنگون شد و سپس به مسکو گریخت. حملات گروه افراطی حماس در هفتم اکتبر 2023 که به جنگ گسترده میان اسرائیل و این گروه شبه نظامی انجامید، چالش‌های دیپلماتیک تازه‌ای برای کرملین در رابطه با تل آویو به وجود آورد. روابطی که روسیه طی دهه‌ها برای تقویت آن تلاش کرده بود. پس از آن، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در خرداد ماه، شریک اصلی مسکو در منطقه را از نظر نظامی تضعیف کرد و روسیه را نسبت به ادامه ارسال سلاح به تهران مردد ساخت. کارشناسان میگویند این بخشی از محاسبه سیاسی تازه‌ای در مسکو است، زیرا روسیه با تمرکز بر جنگ اوکراین منابع راهبردی اندکی برای اختصاص به دیگر نقاط جهان دارد. نوته میگوید مسئله ظرفیت است، چه ناشی از ناتوانی باشد و چه بیمیلی، منابع نظامی روسیه برای صرف در دیگر مناطق جهان کاهش یافته است. افزون بر این ناکامی‌های دیپلماتیک، روسیه در خاورمیانه باید میان شبکه‌ای پیچیده از روابط و نیازهای راهبردی تعادل برقرار کند. روسیه مدت‌هاست رابطه مستحکم با ایران دارد و ایران در نخستین سال تهاجم روسیه به اوکراین با تأمین پهپاد و کمک به ساخت کارخانه تولید آن در داخل روسیه به کرملین یاری رساند. اما ولادیمیر پوتین در پی تعمیق روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی است، دو شریک فزاینده مهم برای مسکو که از قدرتیابی بیشتر ایران استقبال نمی کنند. در نتیجه روسیه در موقعیتی دشوار قرار گرفته است. از یک سو می‌خواهد از شریک اصلی خود در منطقه حمایت کند و سوی دیگر ناگزیر است روابطش با کشورهای خلیج فارس را حفظ کند. نوته می‌گوید حذف روسیه از نشست مصر به معنای پایان نقش مسکو در خاورمیانه نیست. مسکو تا حدی توانسته بخشی از نفوذ خود را در سوریه حفظ کند. احمد الشهر رئیس جمهور جدید سوریه در مصاحبه با شبکه CBS گفت مایل است در آینده روابط عمیق‌تری با روسیه برقرار کند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفتگوی تلفنی داشتن درباره آینده جنگ اوکراین و امکان آغاز مذاکرات صلح. این گفتگو سازنده عنوان شده از طرف آمریکایی. بشنویم از سپیده بهکام در این باره.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پنجشنبه 24 مهر ماه در گفتگوی تلفنی درباره آینده جنگ و امکان آغاز مذاکرات صلح صحبت کردند. پس از پایان این گفتگوی نسبتاً طولانی، دونالد ترامپ با انتشار متنی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفتگو با همتای روس خود را سازنده و مفید خواند و گفت که هر دو طرف تمایل دارند به جای ادامه درگیری به راه حلی سیاسی برسند. او همچنین نوشت که ولادیمیر پوتین به ایالات متحده بابت دستاورد بزرگ صلح در خاورمیانه تبریک گفته و آتش بس غزه را الگویی برای پایان جنگ اوکراین دانسته است. به گفته ی آقای ترامپ دو کشور توافق کردند هفته آینده نشست مشترکی میان مشاوران ارشدشان برگزار کنند و گفتگوهای این نشست را مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هدایت خواهد کرد. پس از آن نیز دیداری حضوری میان او و ولادیمیر پوتین در بوداپست مجارستان انجام می شود. رئیس جمهوری آمریکا البته در بخشی از نوشته‌های خود هشدار داده که اگر روسیه به جای گفتگو مسیر حمله را ادامه دهد، واشنگتن آماده است موشک‌های دوربرد تاماهاوک را در اختیار اوکراین بگذارد. تسلیحاتی که می‌تواند اهدافی را در عمق خاک روسیه هدف قرار دهد. کرملین در سوی مقابل اعلام کرده که برای رسیدن به صلح واقعی باید ریشه های بحران بررسی شود و منافع امنیتی روسیه نیز در هر توافق احتمالی لحاظ شود. تنها چند ساعت پیش از این تماس تلفنی روسیه بیش از 300 پهپاد و ده ها موشک به زیرساخت های انرژی اوکراین شلیک کرده بود. دونالد ترامپ قرار است روز جمعه در کاخ سفید با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز دیدار کند تا درباره نتیجه گفتگو با ولادیمیر پوتین و درخواست‌های تازه کیف برای دریافت تسلیحات بیشتر صحبت کند. به نظر می‌رسد تماس تلفنی روز پنجشنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در دیپلماسی جنگ اوکراین باشد. جنگی که حالا وارد چهارمین سال خود شده است.
سویته بهکام گزارش می‌داد. اما مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم یک افتخار برای کل فوتبال ایران کسب کرد. چه در زمینه مردان چه در زمینه زنان او شد بهترین مربی فوتبال زنان آسیا 2025 و تاریخ سازی کرد. مربی که باید برای جام جهانی زنها هم زنان تیم فوتبال زنان ایران رو همراهی کنه. نسرین افشار رفته سراغ معصومه حسرتی ملی پوش سابق تیم فوتبال زنان ایران که اکنون ساکن ترکیه است.
راستش من فکر می‌کنم دلیل موفقیت خانم جعفری خیلی ساده و در این حال خیلی باحال باشه. من فکر می‌کنم اون عشق و انگیزه‌ای که خب به شغلش داشته، به تیمش داشته و اون صمیمیتی که با بازیکناش داشته و اون مدیریتی که همیشه پشت این صمیمیت بوده، پشت تیمش بوده که تونسته تا الان این روند قهرمانیاشو که به مدت 11 سال توی لیگ برتر ایران خب قهرمانی آورده و اینکه تونستن تو مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به یک چهارم نهایی صعود کنن و تونستن اصلا توی رنکینگ فیفا تیم خاتون بم رو جز 8 تا تیم برتر آسیا معرفی کنن. فکر می‌کنم اینا همه نشونه مدیریت و هوش و ذکاوت این مربی هستش که باعث شده تا الان بتونه خب عناوین خیلی زیادی رو به دست بیاره.
خانم حسرتی، آیا پیش از این کسی این جایزه رو دریافت کرده بود در ایران؟
نه، نکته مهم هم همینجاست که خانم جعفری اولین سرمربی ایرانی هست چه تو مرد چه تو زن ها تونسته اولین بار این جایزه رو بگیره و این افتخار بزرگ رو برای ایران به دست بیاره. درسته که الان آقای سالار آقاپور و تیم داوری آقای فرغانی و تیم داوریش تونستن جایزه بگیرن، ولی به نظر من جایزه که خانم جعفری گرفته خیلی پررنگ‌تره و فکر می‌کنم واقعا تاثیر بیشتری رو می‌ذاره توی جامعه، مخصوصا تو جامعه فوتبال زنان.
خانم حسرتی، دریافت عنوان بهترین مربی فوتبال زنان آسیا که خانم جعفری دریافت کردن چه ابعاد تاریخی و تأثیری بر آینده فوتبال زنان ایران می‌ذاره به نظر شما؟
به نظر من که خب یه مسیر تازه‌ای رو اصلا باز میکنه برای فوتبال زنان، نشون میده که فوتبال زنان ایران هم میتونه تو سطح آسیا بدرخشه و امیدوارم که این موفقیت ها الهام بخشی باشه برای تمام مربی‌ها و بازیکن‌ها که بدونن که اگه بخوان انگیزه داشته باشن، اگه پشتکار داشته باشن، میتونن به همچی جایگاهی برسن. این موضوع هم باعث میشه که فوتبال زنان ایران دیده بشه و حداقل برای خیلی‌ها قابل احترام بشه و فکر کنم پیامش هم واضحه. وقتی فرصت و حمایت باشه، زنان ایران هم میتونن تو بالاترین سطح بدرخشن و فکر کنم این حداقلش باعث بشه که مسیر فوتبال زنان رو به توسعه باشه و پیشرفتش بیشتر باشه. امیدوارم که واقعا این دیدی که ما داریم و بقیه هم بهش داشته باشن این موضوع، مخصوصا مسئولین.
آیا ممکنه گرفتن این جایزه توسط خانم جعفری باعث بشه فدراسیون فوتبال ایران به فوتبال زنان نگاه ویژه‌تری داشته باشه؟
قطعا که فدراسیون فوتبال تا الان نگاه ویژه‌ای به فوتبال زنان و ورزش زنان نداشته و فکر می‌کنم حداقل این باعث بشه یه تلنگری باشه برای مسئولین، برای کسایی که تو رأس فدراسیون فوتبال هستند، بخوان حمایت بیشتری داشته باشن نسبت به فوتبال زنان. همین امکانات معمولی که فوتبال زنان بازیکن‌ها بهش نیاز دارن و براشون تأمین کنن و به جای اینکه ما الان بچه‌ها بر همین جام ملت‌های آسیا که رفتن بدون هیچ امکاناتی، بدون بازی تدارکاتی، حتی بدون اردو، حتی بچه‌ها با دو سه تا پرواز یعنی به صورت مستقیم فرستاده نشدن، یه روز مونده بود بازی رسیدن و اصلا هیچ ریکاوری، هیچ استراحتی نداشتن و فکر می‌کنم اگه این اتفاق بیفته، حمایت بشه، قطعا بچه‌های ما این پتانسیل رو دارن که بخوان بیشتر بدرخشن.
خانم حسرتی، از دستمزدها بگین و از تفاوت دستمزدهایی که حالا مربیهای فوتبال زنان دارن نسبت به مربیهای مرد در باشگاه‌های ایران، در لیگ‌های ایران.
قراردادها که اگه بخوام از دستمزد تا بگم که واقعا خیلی کم، اصلا قابل مقایسه نیستش. الان من فکر میکنم بالاترین قرارداد رو یه بازیکن داره که هممون میشناسیم، زهرا قنبریه، که میگن 8 میلیارد دسته با تیم ایستای البرز. یعنی مربیان فکر نمیکنم بیشتر از این باشه، تا اونجایی که من خودم خبر دارم حتی کمتر از این چیزه، و دستمزد اصلا قابل قیاس نیستش. اصلا دستمزد که بگذاریم، میخوام به نگاه فدراسیون که وقتی تیم ملی فوتبال زنان صعود کرد رو بگم که چه پاداشی رو برای تیم ملی در نظر گرفت که واقعا آبروریزی بود. برای تیم ملی 50 میلیون در نظر گرفتن که 50 میلیون و 5 میلیون کسر کردن، 45 میلیون به حساب این بچه‌ها ریخته شد. برای افتخار به این بزرگی 45 میلیون دریافت کردن. بعد فکر کنید تیم ملی مردا همین چند روز پیش با تیم تانزانیا یه بازی دوستانه انجام داده و براشون پاداش در نظر گرفته بودن 3500 یورو. شما این تفاوت رو ببینید، برای افتخار به اون بزرگی کمتر از 400 دلار در نظر میگیرن، بعد برای یه بازی که دور از ذهن نیست که ببرن 3500 یورو. دیگه خودتون برید دیگه تا آخر.
معصومه اسطی ملی‌پوش سابق تیم فوتبال زنان ایران ساکن ترکیه از مزیه جعفری تاریخ ساز فوتبال ایران میگفت بهترین مربی فوتبال زنان آسیا 2025. بریم بیدرنگ سراغ بنیامین سعد و تازه‌ترین خبرها.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره چگونگی گنجاندن سازوکار برماشه در توافقنامه برجام گفت که او خلاف میگوید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه 23 مهر از سازوکار ماشه به عنوان تله حقوقی یاد کرده بود که محمد جواد ظریف و تیم ایران در گفتگوهای برجام با جان کری وزیر وقت امور خارجه آمریکا در آن افتادند. وزیر امور خارجه اسرائیل با برای اینکه کشورش به طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای غزه متحد است، پنجشنبه در ایتالیا گفت که گروه افراطی حماس با تحویل ندادن پیکر 19 گروگان اسرائیلی توافق را تا اینجا نقض کرده است. وزیر امور خارجه نیوزیلند به طور رسمی اعلام کرد که این کشور به دلیل نگرانی درباره پایبند نبودن جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را از فردا شنبه دوباره اعمال می‌کند. این اعلامیه پس از آن منتشر می‌شود که با فعال شدن مکانیسم ماشه، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم تحریم‌های سازمان ملل را دوباره علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت در ایران میگوید که ناترازی انرژی در دو ماه گذشته کمتر شده، اما در دی ماه آینده کسری توزیع گاز جدی است. دادستانی آمریکا جان بولتون را که در دولت پیشین دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا بود به اتهام انتقال و نگهداری اطلاعات محرمانه تحت پیگرد قضایی قرار داد. کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پنجشنبه یک تماس خوب و سازنده داشتند و توافق کردند که هفته آینده مقام‌های ارشد دو کشور نشستی برگزار کنند. این در حالی است که اوکراین به دنبال موشک‌های دوربرد تاماهاک ایالات متحده است که مسکو و سایر شهرهای بزرگ روسیه را در محدوده آتشی اوکراین قرار خواهد داد. دونالد ترامپ هم گفته که اگر ولادیمیر پوتین به حضور در پای میز مذاکره تن ندهد، ممکن است که این تسلیحات یعنی موشک‌های قدرتمند تماهاک را به اوکراین ارائه دهد. مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی میگوید که امسال آنفولانزای جدیدی موسوم به تایپ آمده که پیشتر در فصل سرد کشورهای چون استرالیا دیده شده بود و با آغاز سرما احتمال دارد به ایران بیاید. او گفته که این نوع آنفولانزا میتواند همچون کووید 19 خطرناک باشد.
بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در قسمت دوم برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 نگاهی میکنیم به نه به بساط چوب تار و اعدام در زندان قزل حصار، درخواست عفو بین الملل برای فشار به ایران برای توقف احکام اعدام و همچنین از علی اسدی و مهدی جعفری گرزینی، دو ایران آلمانی ایرانی تبار براتون میگیم که نشان افتخار این کشور رو دریافت کردن.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما در ادامه ساعت 14 اعتصاب غذای زندانیان واحد 2 قزلحصار رو می‌خوایم بهش نگاه بکنیم. اعتصابی که گسترده ترین اعتصاب قضای گروهی از زندانیان غیر سیاسیه که در پیامی هم اعلام کردند که اونها خواستار این هستند که بساط اعدام و چوبه های دار از ایران برچیده بشه. جزئیات بیشتری داریم از فرشته قاضی.
صدای زندانیان زندان قزل حصار که از روز دوشنبه 21 مهر دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. جمعی از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزل حصار در پیامی از این زندان اعلام کردند که هر روز و هر هفته شاهد هستند که عده‌ای از همبندی‌هایشان به چوبه‌های دار سپرده می‌شوند و تعدادی نیز شب را با کابوس مرگ و چوبه دار سپری می‌کنند. آنها با خودداری از دریافت وعده‌های قضایی خواستار لغو فوری احکام اعدام شده و اعلام کردند که این مجازات ابزار سرکوب است نه عدالت.
همیانان عزیز، برای از کار افتادن ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی نیازمند دست یاری شما مردم وطن پرست و سازمان ملل هستید. دوباره میگویم اینجا واحد 2 قزل حصار است و جرقه اعتصابات از واحد 2 شروع شده است و تا پایان این کشتار بیرحمانه ایستادگی میکنیم.
بیش از 1500 زندانی در واحد 2 زندان قزل حصار به سر میبرند. زندانیانی با جرایم عمومی همچون قتل، سرقت، جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایمی از این دست. نهادهای حقوق بشری میگویند بیشترین میزان اعدام‌ها در ایران به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود. اعتصاب قضای زندانیان واحد 2 قزل حصار گسترده‌ترین اعتصاب قضای گروهی زندانیان غیرسیاسی به شمار می‌آید که در پیام جمعی خود اعلام کردند بساط اعدام و چوبه‌های دار باید از ایران برچیده شود. جمعی از زندانیان واحد 4 زندان قزل حصار هم در حمایت از اعتصاب قضای زندانیان واحد 2 پیامی منتشر کرده و نوشتند که مستمرن شاهد انتقال همبندان خود برای اعدام هستند و هیچ چاره‌ای جز اعتراض و اعتصاب نمانده. به گفته منابع رادیو فردا، زندانیان سیاسی زندان قزل حصار هم از این اعتصاب قضا حمایت کردند. زندانیان سیاسی که کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام را از بهمن 1402 در زندان قزل حصار به راه انداخته و اعلام کردند که بدون در نظر گرفتن نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان به اعدام، این مجازات را غیر انسانی و غیر قابل جبران دانسته و خواستار لغو آن هستند. بیش از 52 زندان در سراسر ایران به این کارزار پیوستند. زندان قزل حصار بالاترین سرانی اجرای احکام اعدام را دارد. زندانیان محکوم به اعدام از سایر زندان‌های تهران و کرج برای اجرای حکم به این زندان منتقل می‌شوند. اعتصاب قضای گروهی زندانیان واحد 2 این زندان پس از آن آغاز شد که دست کم 16 زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی از زندانیان را نشان می‌دهد که به دلیل وضعیت نامساعد جسمی به دلیل اعتصاب قضا به بهداری زندان منتقل شدند.
چرا تو ضعف و حال بیماری هستن، نه به اعدام، حالش بده، دارم میبرنش بهداری، فشارا همه افتاده، اعتصاب قضا داریم.
منابع رادیو فردا خبر دادند که نمایندگانی از سوی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها همراه با رئیس زندان قزل حصار با حضور در این زندان تلاش کردند زندانیان را متقاعد به پایان دادن به اعتصاب قضا بکنند، مسئله‌ای که با مخالفت این زندانیان مواجه شده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 2025 بیش از 1000 نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام‌ها در ایران طی دست کم 25 سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد از اعتصاب قضای زندانیان واحد 2 قزل حصار، اعتصابی که البته این بار گروهی از زندانیان غیر سیاسی تدارک دیدن برای نگفتن به اعدام. در کنار این اعتصاب قضا که ادامه داره و در میان اخباری که شنیده میشه از تعداد پرشمار اعدام‌ها در ایران، سازمان عفو بین الملل هم بیانیه‌ای رو صادر کرده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته تا به جمهوری اسلامی ایران فشار بیارن برای متوقف کردن احکام اعدام. و آنچه که سازمان عفو بین الملل روش دست میذاره و جا داره که شنونده‌های خوب رادیو فردا هم به اون لحظه‌ای تأمل کنند، مسئله حق حیاته. یعنی میگه اعدام یک حمله وحشتناک به حق حیاته و این موضوع نباید به عنوان یک امر عادی تلقی بشه و در بخشی از این بیانیه میگه که جمهوری اسلامی ایران تلاش داره که مسئله اعدام رو با توجه به قوانینی که وجود داره، با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی که حاکم میکنه به جامعه، به شکل یک پدیده عادی جلوه بده. همکارم هانا کاویانی به سراغ رها بحرینی، محقق امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل رفته و از ضرورت توجه جهانی به موضوع اعدام در ایران با او گفتگو کرده.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از همیشه در حال استفاده از مجازات بیرحمانه اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در فضای اجتماعی هستند. از بزرگترین قربانیان این موج وحشتناک اعدام محرومترین اقشار جامعه هستند، به خصوص اعضای جامعه تحت ستم بلوچ و همینطور اقشار محروم جامعه که در ارتباط با جرایم مواد مخدر دستگیر شدند. اعدام این گروه از زندانیان از یک طرف هزینه سیاسی چندانی برای مقامات جمهوری اسلامی ایران نداره و متاسفانه موج اعتراض عمومی در داخل کشور رو ایجاد نمی کنه، ولی در عین حال می تونه باعث ایجاد فضای وحشت، استیصال و ترس در جامعه بشه. و مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی موج اعدام ها رو با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه افزایش دادن و البته سال هاست که تلاش کردن اعدام صدها نفر در سال رو عادی سازی بکنن و پیام عفو بین الملل به مردم ایران و به جامعه جهانی اینه که این حمله وحشتناک به حق حیات انسان‌ها نباید به عنوان یک امر عادی تلقی بشه. صدها خانواده عزیزانشون رو از دست دادن و در حال عزاداری هستن و جان هزاران نفر دیگه در زندان‌های ایران که در صف اعدامن در خطره و این وضعیت نیازمند یک پاسخ جدی و هماهنگ شده از سوی جامعه بین‌المللی و همینطور اعتراض عمومی افکار عمومی در واقع مردم هم در داخل ایران و هم در سطح جهان.
خانم بحرینی، ما اونطور که در رادیو فردا هم گزارش دادیم به نظر میاد که دست کم در خود زندان‌ها زندانیان غیر سیاسی که شما هم به اونها اشاره کردید از جمله در زندان قزلحصار یک حرکت اعتراضی رو شکل دادند و در روز سوم چهارمش هست که این حرکت در جریان هست، اما خارج از دیوارهای زندانی مثل قزلحصار آنچنان توجه به وضعیت نمیشه. در فضای بین المللی چگونه این توجه میتونه جلب بشه؟ چون ما در سالهای اخیر شاهد بودیم که مثلا کشورها یا سازمانهای بین المللی درباره موضوع زندانیان سیاسی صحبت میکنن، اما درباره این موج گسترده اعدام که شامل زندانیان غیر سیاسی هم میشه آنچنان توجه نمیکنن.
سازمان عفو بین الملل به همین دلیل در آستانه نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آخر ماه جاری از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که با فوریت و قاطعیت علیه این موج وحشتناک اعدام ها اظهار نظر بکنند. در این نشست فرصت تعامل بین کشورهای عضو سازمان ملل، هیئت جمهوری اسلامی ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای ساعاتی وجود داره و ما انتظار داریم که کشورهای جهان صدای زندانیان و خانواده‌های اونها رو بشنوند که از داخل زندان‌های ایران و در سخت‌ترین شرایط در حال درخواست کمک از مردم ایران و جهانیان هستند و کشورها موظف هستند که خواهان توقف این اعدام‌ها بشن و مقامات جمهوری اسلامی ایران رو زیر فشار قرار بدن. به علاوه عفو بین‌الملل از دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر خواسته که مقامات جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بدن که به این سیاست‌های مرگبار مبارزه با مواد مخدر که عملاً گرفتن جان فقیرترین و محرومترین انسان‌ها در ایران، مقامات ایرانی رو در رابطه با اصلاح این سیاست‌ها زیر فشار قرار بدن. به علاوه ما کارزاری رو به راه انداختیم که از فعالان عفو بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر در گوش و کنار جهان درخواست کرده که موج نامه‌نگاری‌های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران رو افزایش بدن و بازتاب دهنده صدای زندانیانی باشن که الان در در بیش از 50 زندان در سراسر ایران در اعتصابات مرتبط با نب اعدام و تحصنهای سه‌شنبه های نب اعدام شرکت کردند.
سوالی که از شما دارم، در سالهایی در این مراوداتی که جمهوری اسلامی ایران مثلا با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی داشت، در گفتگوهای عالی که گفتگوهای انتقادی خوانده میشد در اون زمان، مسئله اعدام‌های غیر سیاسی بسیار پررنگ بود و حتی اقداماتی از سوی کشورها انجام میشد، از جمله مثلا منع فروش برخی از ادوات مثلا جره صغیرها به ایران به خاطر این اعدام‌هایی که انجام میشه. میخوام ببینم که آیا شما نشانه‌ای از کشورها میبینید همکنون که در کنار مسائل سیاسی و امنیتی از جمله برنامه هسته ایران به این مسئله هم توجه نشون بدن؟ در مراودات شما به عنوان سازمان عفو بین الملل نشانه ای از این توجه میبینید؟
خب اگر به گفتگوهای صورت گرفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل در همین فروردین ماه سال جاری نگاه بکنیم، در جریان اون نشست بیشترین موضوعی که مورد توجه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت موضوع اعدام ها بود و بسیاری به این وضعیت اعتراض کردند. اما اگر خارج از نشست‌های مرتبط با حقوق بشر به اظهارات کشورها نگاه بکنیم، متاسفانه بحران عمیق اعدام و کلن نقض حقوق بشر در ایران آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته. به همین دلیل هم هست که ما الان انتظار داریم که در نشست سازمان ملل در نیویورک هیئت جمهوری اسلامی ایران با موضع‌گیری صریح‌تر و قاطع‌تری در این رابطه روبرو بشه. جمهوری اسلامی ایران متاسفانه تلاش کرده که در سطح بین‌المللی هم اعدام صدها نفر رو عادی جلوه بده و از نظر ما نباید این حمله وحش به حق حیات انسانها یک امر عادی تلقی بشه و کشورها باید صداشون رو علیه این وضعیت غیر قابل تحمل بلندتر بکنن.
از رها بحرینی شنیدید، از سازمان عفو بین الملل، در ارتباط با بیانیه تازه صادر شده از سوی این سازمان در ارتباط با مسئله اعدام‌ها در ایران. اما در زمانی که اعدام‌ها جریان داره، در میان این همه خبرهایی که میشنویم این سو و آن سو، فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری هم دور از چشم کشورها باقی نمیمونه. دو فعال مدنی ایرانی در آلمان توانستن نشان افتخار این کشور رو از رئیس جمهور آلمان دریافت کنند. فرانک والتر اشتاینمایر این نشان رو اختصاص داد به روز اسدی و همچنین به مهدی جعفری گرزینی، که من گفتگویی رو داشتم با مهدی با بهروز اسدی که نشان نقره افتخار مالتزر رو در سال 2000 میلادی دریافت کرده بود و این بار هم موفق شده که نشان افتخار دیگری رو دریافت کنه.
این باعث میشه که اعتبار کار معنوی و کار اجتماعی و مدنی در جامعه بهتر بشه، موقعی که میدونن یک نفری یه چنین نشان لیاقت و شایستگی رو دریافت کرده. از این نظر این مهم استش که برای آینده این موارد که ماها در موردش کار میکنیم، به ویژه در زمینه فعالیت‌های حقوق بشری و دادخواهی و عدالت‌خواهی که من پیگیر هستم و تلاش و فعالیت در این زمینه میکنم، بسیار میتونه واسه کار من و ادامه کار من و تشویق من و اینکه تعهد منو بیشتر خواهد کرد. از یک طرف خودم، از یک طرف جامعه‌ای که باش روبرو هست.
چون تا اونجا که من میدونم از حالهایی که حالا مهاجرت کردید به آلمان برای تحصیل با کنفدراسیون،
بله،
اگر اشتباه نکنم فعالیت میکردید،
بله،
و بعد هم که فعالیتاتون رو ادامه دادید زمانی که دیگه به ایران برنگشتید، درگیر این فعالیت‌ها بودید و جامعه ایران هم به طور کل چه در دوران پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب درگیر یک سری ماجراهایی بوده که این ماجراها خب دامن می‌زده به شرایط خاصی که ایران درش به سر می‌برده. در این اوضاع و احوال کنونی و با توجه به تحولاتی که شاهد بودیم، به ویژه بعد از جنگ اسرائیل و گروه حماس و تأثیراتی که گذاشته روی مسائل پناهجویان، نگاهی که جامعه آلمان داره، شما به عنوان یک ایرانی این جایزه رو دریافت میکنید، این در فضای کنونی چه پیامی رو میتونه بده به جامعه آلمان و چه پیامی رو میتونه به بیرون ارسال کنه؟
بخشی از همین نشان لیاقت که به من اهدا شده مربوط به فعالیت‌های بیش از 40 سال هست که من در زمینه امور مهاجرین و به ویژه پناهجویان و آوارگان چه در داخل آلمان و چه در خارج از آلمان انجام دادم. به خاطر همین مثلا من وقتی که میام یک سازمانی به نام پرازول در واقع شورای پناهندگان در سراسر آلمان به عنوان یک سازمان معتبر با دیگران بنیادش رو گذاشتم یا انجمنهای دیگه در این رابطه، خب این تایید کار ماست و از نظر سیاسی میتونن این پیام رو برسونه که کاری که اینا کردن از جانب ما قابل تایید هست و میتواند سرمشق باشد. اما آن چیزی که برای ما مهم هستش برای ایرانیا که بدونن ما طرفدار حقوق شهروندان ایرانی در اینجا هستیم. موقعی که ما میگیم ایران کشور امن نیست و نباید کسی رو به ایران اخراج بکنن، استرداد بکنن، یکی از مواردی که هست همین تایید این کار ما هستش که در زمینه پناهجویان و به ویژه پناهجویان ایرانی فعالیت کردیم. و مهمتر از همه اینه که ما گفتیم ما ایرانی ها در یک جامعه زندگی میکنیم. من وقتی میگم نیم قرن تلاش برای آزادی، برای انسانیت و کرامت انسانی که من 50 ساله دارم فعالیت میکنم، بایستی جوابش این باشه که طرف مقابل من کیست. یک نظامی هستش که ما هیچ گونه سر سازگاری با این رژیم نداریم. لذا من با صراحت و با افتخار گفتم که به رئیس جمهور آلمان و به جامعه اینجا آلمان که این نشان شایستگی و لیاقت رو من تقدیم به جنبش مهسا ژینا امینی و مانیفست زن زندگی آزادی تقدیم خواهم کرد. و در واقع این پیامی است روشن، نه برای من بلکه برای مردم ایران و هر کسی که در این زمینه فعالیت میکنه. به خاطر همین من فکر میکنم که یکی از مواردی هم که من اونجا بیان کردم و با رئیس جمهور کردم، گفتم که ما این نوع نشانها رو تنها بخشی از وضعیت و فعالیت خودمون میبینیم ولی متعلق به جامعه ایران هستش، در رابطه با مسئله زن زندگی آزادی و مسئله زندانیان سیاسی و به ویژه مسئله اعدام ها و جنبش نه به اعدام صحبت کردم و ازش خواستم در این زمینه اگر امکان داره علارغم اینکه تشریفاتی هستش فعالیت های سیاسی انجام بده، که قرار شد که من نامه یا هفته دیگه به ایشون ارسال بکنم و از ایشون بخوام که آیا میتوان در این مورد کاری کرد.
ولی خب یک نکته هم وجود داره، اگر دقت کنی آیا این صدا دقیقاً از سوی دولت کنونی آلمان هم شنیده میشه؟ یعنی وضعیت پناهجویان، به ویژه اصلا تمرکزمون رو بگذاریم روی پناهجویان ایرانی، حالا جدا از کشورهای دیگه و در کنارش این رو هم در نظر داشته باشیم که همین چندی پیش دولت آلمان و سفارت آلمان در تهران موانعی رو ایجاد کرده بود برای دادن روادید به افرادی که میخوان حالا بیان برای تحصیل، برای کار یا همچین چیزهایی. آیا این مسائل اصلا شنیده میشه با توجه به این جایزه، یا این جایزه صرفا یک اقدامیه که میشه گفت بیشتر یک ویترینه تا اقدامات عملی تری صورت بگیره؟
جمهوری فدرال آلمان از وقایعی که در ایران اتفاق میفته کاملا مطلع هستند و میدونن، اما همین جمهوری فدرال آلمان همیشه یک سیاستی داشت به نام دیالوگ انتقادی و این هم هنوز هم با وجود اینکه نظرات گوناگونی در قبال رژیم مطرح کردن هنوز به قوت خودش باقی است. و لذا این مسائلی که تا به حال ما دنبال کردیم در زمینه برخورد به پناهجویان ایرانی، در زمینه اهدای ویزا به ایرانی ها، به اتباع ایرانی، همه اینها دال بر این هستش که یک سیاست کلی هستش که در واقع سیاست دولت آلمان در قبال پناهجویان و پذیرش پناهجویان یا عدم پذیرش پناهجویان را باید بررسی کرد. اما آن چیز که مهم هستش باید بگیم که ما توانسته ایم همراه با دیگران، برای مثال بخشی از ایرانیایی که دچار مشکلات عدیده گوناگون بوده اند طبق اون بند 2 پاراگراف 22 عمر خارجیان کمک های مشخصی بکنید. این لازمه ولی کافی نیست. چقدر میتونه این ظاهر قضیه باشه، چقدر میتونه باطن باشه، مسائلی هستش که در پراکتیک عملی باید شاهد بود.
و در پایان یک اشاره هم بکنیم، در شبی که شما این جایزه رو گرفتید یک ایرانی دیگر هم در کنار شما بود، آقای بلد. مهدی جعفری گرزینی که ایشون کشتیگیر هم بودن در سابقه شون این دیده میشه، ایشون اما در یک بخش دیگه این جایزه رو گرفتن. مایلم که اشاره بکنید، به هر حال مهم بود که دو ایرانی در یک شب درخشیدن.
نشان یا افتخارات مدنی جامعه به انسانهایی داده میشه که در زمینه های گوناگونی، در زمینه ورزشی، فرهنگی، سیاسی، مدنی، حقوق بشری فعالیت میکنن و نشان افتخاری که بهشون دادن چارچوب کارشون در زمینه ورزش و کارهایی که خدمات ورزشی که میکنن به جامعه اینجا و در واقع به باشگاه های اینجا که کار میکردن بوده است و کاری که ایشون کرده در زمینه مهاجرین ادغامشون در جامعه اینجا یه بخش از کار بود است. به 9 نفر این مدال و یا این نشان افتخار رو اهدا کردند.
بهروز اسدی بود، یکی از برندگان نشان یا مدال افتخار که از رئیس جمهور آلمان فرانک والتر اشتاینمایر دریافت کرده به خاطر فعالیت‌هایی که در امور پناهندگان و حقوق بشر داشته. آقای اسدی 70 سال سن داره. اما بپردازیم به ماجرای مایکروسافت که در تازه ترین گزارش امنیت سایبری خودش از 4 قدرت بزرگ در جنگ‌های دیجیتال نام برده: چین، روسیه، کره شمالی و ایران. شهرام ابراهیمی از این گزارش سالانه و رفتار سایبری جمهوری اسلامی ایران که بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته گزارشی تهیه کرده که بشنویم.
در گزارش دفاع دیجیتال 2025 مایکروسافت اعلام کرده که 4 کشور روسیه، چین، کره شمالی و ایران در سال گذشته میلادی بیشترین فعالیت‌های تهاجمی در فضای مجازی را داشتند، از حملات هکری گرفته تا انتشار محتوای جعلی با استفاده از هوش مصنوعی. در میان این کشورها ایران به عنوان بازیگری پیوسته و تطبیق پذیر توصیف شده است. مایکروسافت میگوید بیش از 60% از حملات سایبری منتسب به ایران علیه اسرائیل انجام شده، اما نشانه‌هایی از فعالیت این گروه‌ها در آمریکا، امارات، هند و یونان هم دیده می‌شود. به گفته کارشناسان مایکروسافت، هدف از این اقدامات جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و اخلال در خدمات حیاتی کشورهاست، از جمله در بخش‌های فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش، دولت، حمل و نقل و ارتباطات. در ادامه گزارش آمده که گروه‌های سایبری وابسته به حکومت ایران از سامانه‌های آنلاین ابری از جمله سرویس‌های خود مایکروسافت مانند آژور برای اجرای حملات استفاده کرده‌اند. آنها با ساخت حساب‌های جعلی و اشتراک‌های کوتاه‌مدت شبکه‌های موقتی ایجاد می‌کنند که سخت قابل ردیابی هستند و داده‌ها را منتقل یا پنهان می‌کنند. بخش دیگری از گزارش مایکروسافت به استفاده ایران از هوش مصنوعی برای تولید صدا و تصویر جعلی می‌پردازد، ابزاری که برای شکل دادن به افکار عمومی در فضای مجازی به کار گرفته می‌شود، از ویدیوهای ساختگی گرفته تا بازسازی صدای گویندگان شبکه‌های خبری. مایکروسافت هشدار داده که مرز میان حملات سایبری و جنگ اطلاعاتی در حال از بین رفتن است و ایران نیز بخشی از این روند جهانی است که در آن فناوری به ابزار نفوذ سیاسی تبدیل شده. و اما در واکنش به این گزارش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این اتهام را سیاسی و بی اساس خوانده و تاکید کرده که ایران خود قربانی حملات سایبری پیچیده علیه زیرساخت‌هایش بوده است.
از شهرام ابراهیمی شنیدیم درباره گزارش مایکروسافت که در گزارش خودش اشاره کرده به 4 قدرت بزرگ جنگ‌های دیجیتال: روسیه، چین، کره شمالی و ایران، که شهرام ابراهیمی نگاهی داشت به رفتار سایبری جمهوری اسلامی ایران. اما بریم سراغ تازه‌ترین آلبوم تیلور سویفت، آلبوم 12 تیلور سویفت که اسمش هست The Life of a Showgirl، و بشنویم از مهدی تاهباز درباره این آلبوم.
آلبوم جدید تیلر سویفت، ابر ستاره موسیقی پاپ با نام Life of a Showgirl، چند روزی پس از انتشار صنعت موسیقی را در تسخیر خود درآورده است. You play the more that you pay. You're softer than a kitten, so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. این 12th آلبوم استدیویی این خواننده پرآوازه است که انتشارش با یک کمپین تبلیغاتی عظیم همراه بود، از جمله اکران فیلمی در سینماها. این فیلم که شامل نخستین موزیک ویدیوی آلبوم، پشت صحنه ها و ویدیوی اشعار آهنگ ها بود، در آمریکا فقط 3 روز اکران شد و در همین مدت کوتاه 34 میلیون دلار فروش کرد. فروش این فیلم با مجموع اکران جهانی به رقم قابل توجه 50 میلیون دلار رسید و تیلر سویفت ثابت کرد نه تنها در عرصه موسیقی، بلکه در گیشه سینماها هم با یک رویداد کوتاه 3 روزه موفقیت عظیمی به دست آورده و رقیبان مطرح سینمایی را پشت سر گذاشته است.
آلبوم قبلی تیلر سویفت 8 میلیون نسخه فروش کرد و انتظار می‌رود آلبوم جدیدش رکورد شکنی کند. در شب اول انتشار و تنها در 11 ساعت زندگی یک شوگرل به پربازدیدترین آلبوم سال در اسپاتیفای تبدیل شد. در بسیاری از نقاط جهان هم برای خرید نسخه فیزیکی این آلبوم صف‌های طولانی تشکیل شد و نشان داد که موفقیت تیلر سویفت فراتر از موسیقی است. او تأثیر عظیمی بر اقتصاد، فرهنگ عامه و حتی سیاست دارد. از افزایش درآمد هتل‌ها و فروش کالاهای تبلیغاتی گرفته تا افزایش مشارکت در انتخابات آمریکا. تیلر سویفت اولین زن در تاریخ موسیقی است که بیش از 100 میلیون نسخه آلبوم از او تاکنون به فروش رسیده است. مهدی طاهباز از تیلور سویفت و 12th آلبوم این خواننده میگفت در زمانی که موزیک پاپ ایرانی یا موسیقی پاپ ایرانی دیگه شاهد انتشار آلبوم نیست، همچنان در دنیای موسیقی ما شاهد آلبوم هستیم. آلبوم خانم سویفت نامش هست زندگی یک رقاصه به فارسی. سپاسگزارم، با من محمد زرگامی همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.